رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات مجلس عراق امروز برگزار می شود. محمود احمدی نژاد حملات 11 سپتامبر را ساختگی خواند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به ناآرامی‌های بیت المقدس ابراز نگرانی کرد. ساعت 7 بامداد یکشنبه 16 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 7 فوریه سال 2010 میلادی. کنون که از آغوش پرسکوت شب برون آمده و به دامان پرشتاب روز گام می نهید، به شما صبح خیر می گوییم. صبح خیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در شهرهای نیمه شمالی کشور هوایی نیمه ابری برقرار است با بارانهای پراکنده در تبریز، و در نیمه جنوبی کشور آسمانی صاف با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 7 تا 15 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در نیم ساعتی که در پیش است در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را با خبر، گزارش، گفتگو همراه با تازه‌های جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را خواهیم شنید از همکارم شاهین بشیری. سلام به شما.
صبح بخیر. مردم عراق امروز یک شنبه برای انتخابات نمایندگان مجلس به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این دومین انتخابات مجلس عراق از هنگام سقوط صدام حسین به شمار می‌رود. در این انتخابات حدود 6200 نامزد نمایندگی از بیش از 80 نهاد سیاسی برای اشغال 325 کرسی مجلس نمایندگان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. مشروع این خبر تا یک گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی حملات 11 سپتامبر را بهانه‌ای ساختگی برای توجیه جنگ آمریکا علیه تروریسم خواند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد این اظهارات را در دیدار روز شنبه با تعدادی از کارکنان وزارت اطلاعات بیان کرد. رئیس جمهوری اسلامی واقعه 11 سپتامبر را همچنین مقدمه‌ای برای حمله آمریکا به افغانستان خواند. در پی تداوم نارامی ها در منطقه باستانی شرق بیت المقدس که در طول روز جمعه به زد و خورد میانه جوانان فلسطینی با نیروهای پلیس اسرائیلی منجر شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه از این وضعیت ابراز نگرانی کرد. شورای امنیت در نشست شامگاه جمعه خود از طرفین اسرائیلی فلسطینی خواست شکیبا باشند و از دست زدن به اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند. این بیانیه ملایم‌تر از متن پیشنهادی اولیه است و اسرائیل را مقصر نمی‌داند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان دانشجوی 20 ساله را محکوم کردند. این دو نهاد حقوق بشری از جمهوری اسلامی خواستند به قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود در محاکمه متهمان عمل کند. محمد امین ولیان عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت تشکل عمده دانشجوی ایران است. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران جریانهایی که برای حذف اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش می‌کنند را بی اهمیت تلقی کرد. اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت پس از انتخابات ریاست جمهوری باعث شده است تا گروه‌های تندرو طرفدار دولت او را هدف حملات خود قرار دهند. این سخنان باعث خشم طرفداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شد و از آن زمان حامیان دولت به مناسبت‌های مختلف به رئیس مجلس خبرگان حمله کردند. اظهارات آیت الله مهدوی کنی در دفاع از آیت الله رفسنجانی به دلیل جایگاه وی در درون جریان اصولگرایان حائز اهمیت است. همزمان با جدی‌تر شدن تلاش‌ها برای از سرگیری روند صلح اسرائیلی فلسطینی و حضور شماری از مقامات ارشد آمریکایی در منطقه، آمریکا به رئیس تشکیلات فلسطینی تعهد داده است که اگر این بار روند صلح ناکام بماند، مقصر را معرفی کند. این تعهد آمریکا در نامه‌ای به محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی بیان شده است. روزنامه اسرائیل هارتس که از این نامه آگاه شده می‌نویسد سپردن این تعهد آمریکا به ابو مازن نقش مهمی در موافقت تشکیلات فلسطینی و تصمیم اتحادیه عرب به از سرگیری روند صلح با اسرائیل داشته است. آقای حسینی.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. انتخابات پارلمانی عراق به رغم تهدیدهای القاعده امروز در سراسر این کشور برگزار می شود. نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب محمد ملکی در سن 76 سالگی به محاربه متهم شد. فردا 8 مارس روز جهانی زن است و از امروز زنان سراسر جهان خود را برای برگزاری مراسم گرامی داشت این روز آماده می کنند. در آستانه روز جهانی زن، دیدبان حقوق بشر خواهان آزادی 6 تن از مادران سوگوار ایرانی شد. چگونگی افزایش حداقل دستمزد کارگران در ایران و ناتوانی این افزایش دستمزد در برابر نرخ تورم موضوع گفتگوی تحلیلی اقتصادی این مجله است. در گزارش حبیب روشنزاده با تازه‌های جهان ورزش آشنا خواهیم شد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. امروز یک شنبه مردم عراق برای انتخاب 325 نماینده پارلمان آن کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. در این انتخابات 6218 نفر برای تصاحب 325 کرسی مجلس به رقابت می‌پردازند. 8 کرسی مجلس برای اقلیت‌ها و 82 کرسی برای زنان پیش بینی شده است. 4 لیست در میان 86 لیست ائتلافی بیش از سایرین شانس احراز کرسی در این انتخابات را دارند. ائتلافیون پیشین به هنگام سرنگونی حکومت بعثی عراق، نوری المالکی، جلال طالبانی، مسعود بارزانی، احمد چلبی، ایاد علاوی و عمار الحکیم فرزند عبدالعزیز حکیم متمایل به جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان رقبای یکدیگر در این انتخابات شرکت می کنند. این انتخابات در حالی برگزار می شود که خشونت ها و تهدیدهای القاعده که از چند روز گذشته در عراق شدت گرفته همچنان ادامه دارد. پارسا شمس.
مردم عراق پای صندوق‌های رأی می‌روند تا دومین انتخابات پارلمانی این کشور پس از سقوط صدام حسین را برگزار کنند. این انتخابات قرار بود ماه ژانویه و حدود 2 ماه پیش برگزار شود، ولی به دلیل مسائل سیاسی برگزاری آن به تعویق افتاد. با توجه به حساسیت این انتخابات که دولت حاکم آینده از اکثریت و یا ائتلاف اکثریت آن تشکیل خواهد شد، گروه‌های مخالف هم به افزایش خشونت‌ها روی آوردند. در چند روز گذشته چند حمله روی داده و چند انفجار تلفاتی در پی داشته است. در آخرین انفجار که در نجف روی داد 3 تن کشته شدند که 2 تن از آنها ایرانی بودند. حدود 54 تن زخمی شدند که از میان زخمی ها 37 تن زائران ایرانی و 17 تن عراقی بودند. در جریان کل حملاتی که در چند روز گذشته روی داده تا کنون 12 تن جان دادند. مردم عراق برای انتخاب 325 نماینده پای صندوق‌های رأی می‌روند. این 5مین انتخابات سراسری در عراق پس از سقوط صدام است. سازمان ملل این انتخابات را مهم ارزیابی کرده، آن هم در حالی که مأموریت نظامی آمریکا در عراق رو به پایان است. حدود 19 میلیون شهروند عراقی واجد شرایط رأی دادن هستند. از میان این 325 کرسی که به 18 استان عراق اختصاص دارد، 82 کرسی به نمایندگان زن اختصاص دارد و 8 کرسی هم به نمایندگان اقلیت‌ها می‌رسد. در انتخابات قبلی شمار کرسی‌های پارلمان عراق 275 کرسی بود. عراقی‌های خارج از کشور نیز به شکل محدود امکان حضور در انتخابات را دارند. 16 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، ترکیه، ایران، کانادا و چند کشور دیگر در خاورمیانه و اروپا پذیرای شهروندان عراقی برای انتخابات هستند. آمار دقیقی از جمعیت عراقی‌های خارج از کشور وجود ندارد، اما گفته می‌شود بین 300 هزار تا 3 میلیون شهروند عراقی در بیرون از کشور زندگی می‌کنند. 6200 کاندیدا از حدود 80 حزب، دسته و گروه سیاسی در این انتخابات حضور دارند. در این انتخابات مردم می توانند غیر از فهرست پیشنهادی گروه ها به نمایندگان هم به صورت انفرادی رای دهند. اقدامات شدید امنیتی در عراق برقرار شده و 47 هزار جایگاه رای گیری در سراسر کشور برپا شده است. سازمان ملل حدود 500 تا 600 ناظر انتخاباتی به عراق فرستاده و اعلام کرده نتیجه انتخابات روز سه‌شنبه یا چهارشنبه این هفته اعلام می شود.
یک قدرت بزرگ People and leaders of
Iran Do defendre
Alle Menschen in Deutschland
Kultur باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 7:10 است. محمد شریف وکیل محمد ملکی میگوید موکلش به محاربه متهم شده است. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57 که در بحبوحه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود، چند روز پیش پس از 6 ماه بازداشت با تودیع وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. به گفته این حقوقدان قرار است دادگاه روز 24 فروردین آینده به پرونده آقای ملکی رسیدگی کند. محمد ملکی به بیماری‌های گوناگون از جمله سرطان پروستات و بیماری قلبی مبتلا است. قدسی میرمعز همسر محمد ملکی در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا به وارد شدن اتهام محاربه به همسرش واکنش نشان می‌دهد.
ببینید محاربه باید دید معنی اصلیش چیه. آقایون به هر چیزی رو میگن محاربه سنگ اندازی و اینا، این برداشت ایناست، در حالی که محاربه در اسلام این نیست. محاربه درگیری مسلحانه، یعنی دو طرف اسلحه داشته باشن و بر علیه هم اقدام بکنن. الان یه بچه سنگ برمیداره میندازه میشه محاربه، در حالی که دکتر ملکی که کلن اصلا از ذر منش و فکر این تیپی نیستن. یک دوم هم این که وقتی که دستگیرشون کردن ایشون بستری بود تو رخت خواب، زیر بغلشو گرفتن بردن. حالا من میتونید اینو برداشت کنید که تو بستری شدن و بیمار بودن توی رخت خواب و شرکت نکردن در انتخابات و انتقاد به بعضی مسائلی که خود مسئولین قول داده بودن انجام بدن و ندادن میشه محاربه، اون یه چیز دیگه است. این که حداقلش اینه که من با اطمینان کامل میدونم که این شامل دکتر ملکی نمیشه، ولی خب حالا اینا میخوان بگن خیلی چیزای دیگه هم گفتن. این اصلا ارزشی نداره به نظر من. یک ماه و نیم آخری که ایشون در زندان بودن، خود وزارت اطلاعات به ایشون گفته، همون آقای سربازجوشون و خود وزارت اطلاعات به ایشون گفتن که این اصلا اتهام بیخود بوده، این در مورد شما مصداق پیدا نمیکنه و اشتباه بوده.
به گفته وکیل آقای دکتر ملکی، ایشون متهم به ارتباط با یکی از سازمانهای غیرقانونی شدن.
متهمات دروغه. خب پوره 50 ساله که ازدواج کردیم، از وقتی با ایشون ازدواج کردیم دیدم با هیچ گروه دسته‌ای نبوده، همیشه مستقل بوده. البته با همه کسای دوستان زیادی داره، همه کسایی که بهشون ظلم شده، ایشون دفاع از مظلوم کرده، یه کاری نداشت. یعنی مظلوم تفکرش مسلکش چیه؟ چون فکر میکردی که باید ظلم ستیز، ولی به هیچ گروه دسته وابسته نبود.
خانم میرمعز، همسرتون آقای دکتر محمد ملکی از نظر وضعیت جسمی و روحی در چه حالی هستند بعد از 6 ماه بازداشت؟
از 6 ماه و 10 روز بود که وقتی آمدن منزل، خب کاملا بیمار، یعنی بیمارم بردن، بیمارتر برگشت. ایشون الان بیشتر خوابیدن، توان حرف زدن هم ندارن، همین ریه ها و مجاری تنفسی به شدت ناراحت، هر یک کلمه باید دوبار سبار سرفه کنه تا بتونه صحبت کنه. باباش که خب ما الان بسیار دارو و درمان رو شروع کردیم.
آیا همسرتون چیزی در مورد شرایط زندان و بازداشتگاه تعریف کردن؟
خب شرایط زندان که ایشون 3 ماه در انفرادی بودن کاملا، که ماه اول یه آقای سربازی بود، یه ملاقات حضوری با آقای دکتر مولایی که دیگه از وکلایشون دادن، ما رفتیم دیدیم و من توضیح دادم بهشون که تو انفرادیشون آریتم قلبشون مشکل داره، علاوه غیر از مشکل سرطان پروستات قلبشون هم مشکل داره، چندین بار دچار آریتمی، یعنی افت فشار خون و توقف و دوباره حرکت و اینا بودن، که قبل از دستگیری شد دوبار سه بار به خاطر این مسئله بستری شده بودن. و من به اون آقا هشدار دادم که خب اگر این حالش اینجوری تو توی یک سلول انفرادی، شما این اگه به قصد کشتن بردید، خب اعلام کنید ما می‌خوایم اینو بکشیمش، یه حرف دیگه است. ولی اگر واقعا به قول خودتون مشکوک شدین، مسئله‌ای دارید، باید این یکی پلوش باشه. اون قاضی قبلی آقای صبحانی جواب داده بودش که تلویزیون مدار بسته است ما می‌بینیم. وکیلشون گفته خب تلویزیون مدار بسته تا شما برسه که این تموم شده. بعد از 1 ماه موافقت کردن که 2 ماه دیگه انفرادی رو، یه القاعده‌ای بود پلوشون، تا بازجویی تموم شد. بعد باز قلبشون به شدت مشکل پیدا کرد، 6 روز بستری بودن تو بیمارستان بقیت الله جمارون. بعد از اینکه تا حدودی بهبود پیدا کردن، آوردنشون 209 عمومی که حدودشون 16-17 نفر با هم بود. خب ایشون 76 سالشونه، کهولت سن دارن و به شدت بیمار بودن، به هیچ وجه شرط مطلوبی نبود اصلا، خیلی خسته و فرسوده هستن.
همسر محمد ملکی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. ساعت 7:15 است. در پیوند با مسائل ایران، پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که از طریق آنها نظرات خود را بیان کرده‌اید. در اینجا چند تا از این پیام‌ها را به اتفاق گوش می‌کنیم تا سایر شنوندگان هم نظرات شما را بشنوند.
آیا جرم یک جوان 22 ساله فداکار ایرانی که برای دفاع از جان خیش و هموطنان ایرانی با پرتاب یک سنگ که به کسی هم لطمه وارد نشده حکم ظالمانه محارب و اعدام صادر میکنی؟
تو دادگستری ایران همش پارتی بازیه، خودسرانه حکم اعدام صادر میکنن، خودسرانه پرونده عوض میکنن، خودسرانه شلاق میزنن. چه قانونی؟
چرا وقتی بچه ایرانی سنگ میندازه باید به اعدام محکوم بشه ولی وقتی بچه فلسطینی سنگ میندازه باید پول بهش داد؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ادامه گزارش ها از رادیو فردا. در گرامی داشت روز زن بعد از ظهر شنبه یک برنامه راهپیمایی در خیابان های مرکزی شهر بروکسل پایتخت بلژیک برپا شد. در این حرکت همبستگی چند تشکل زنان ایرانی در بروکسل هم شرکت داشتند. شهرام میریان.
در گرامیداشت روز هشتم ماه مارس، روز جهانی زن، بعد از ظهر شنبه یک راهپیمایی سراسری در خیابان‌های اصلی شهر بروکسل پایتخت بلژیک برپا شده. خشونت علیه زنان و فقر بحث محوری این راهپیمایی است و در آن چند نهاد ایرانی از جمله کمیته همبستگی با مادران عزادار و صلح در ایران شاخه بروکسل هم شرکت دارد. من از خانم پروین محسنی سخنگوی این کمیته خواهش می‌کنم که به جزئیات بیشتری از این راهپیمایی سراسری اشاره کند.
این راهپیمایی که ترتیب داده شده در بروکسل هر 5 سال یک بار انجام میگیره و استقبال خیلی زیادی شده. افراد زیادی در این راهپیمایی شرکت کردن برای روز جهانی زنان.
بحث محوری این راهپیمایی خانم پروین محسنی هستش خشونت علیه زنان و فقر.
بله بله. هفته های پیش انجمن های مختلف زنان فعال در بلژیک رفتن، نمایندگان پارلمان های مختلف رو در بلژیک باشون ملاقات داشتن که در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت بکنن و اهمیت زیادی به این مسئله امسال داده بشه. اگرچه این مسئله هستش که همیشه روز هست و خشونتی که علیه زنان اعمال میشه در همه دنیا، ما میبینیم که این همیشه این خشونت وجود داشته ولی موضوع اصلی امسال بها دادن بیشتر به این مسئله هست و تکیه کردن روی این.
ممکنه بگین در این راهپیمایی سراسری چند هزار شرکت کردن؟
یعنی مقدار سخته برای اینکه من ته صف رو نمیدونم ولی فکر میکنم که راحت چند هزار نفر شرکت دارن از زنان و مردانی که استقبال کردن امروز. الان به طرف کاخ دادگستری میریم که در حقیقت قطعنامه‌های امروز اونجا خونده میشه در مقابل کاخ دادگستری، اینجا که کاملا یک نمای سمبولیک هستش.
خانم محسنی، شما از قطعنامه گفتین، لطفا بگین که در این قطعنامه بر روی چه مسائلی بیشتر دست گذاشته شده؟
تمام انجمنهای فعال در بلژیک شرکت کردن انجمنهایی هستن که در رابطه با مسائل زنان به طور عام فعال هستن و قطعنامه امروز بیشتر از همه در مورد خشونت و فقر زنان اختصاص داده و انجمنهای مختلفی که امروز شرکت کردن تراکتوری که پخش کردن همش در مورد موضوع روز هستش.
آیا از مسائل زنان در ایران هم تا به حال سخنی به میان آمده در این راهپیمایی بزرگ و سراسری در بروکسل؟
بله بله، تراکتوری که پخش کردیم فقط و فقط موضوع در رابطه با مسائل زنان و مادران عزادار در ایران هستش که در حقیقت خشونتی که در حق این مادران و زنان شده، اینجا ما بتونیم صدای اونها باشیم و این رو برجستش بکنیم.
گزارش شهرام میریان را میشنیدید. در آستانه روز جهانی زن، دیدبان حقوق بشر روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت 6 زن از حامیان مادران سوگوار در ماه‌های اخیر اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده است. از سوی دیگر انجمن مادران میدان می مایو در آرژانتین ضمن اعلام همبستگی با مادران داغدار در ایران خواستار آزادی 6 تن از حامیان آنها و همچنین تمامی زندانیان سیاسی در ایران شده است. یا منصور.
دیدبان حقوق بشر طی بیانیه‌ای که روز شنبه 15 اسفند ماه بر روی سایت این سازمان حقوق بشری منتشر شده است، خواهان آزادی فوری 6 تن از زنانی شده که در 2 ماه اخیر به خاطر شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مادران عزادار در پارک لاله تهران دستگیر شده و تاکنون در زندان اوین به سر می‌برند. در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران در خرداد ماه و درگیری‌های شدید میان طرفداران جنبش سبز با ماموران امنیتی و لباس شخصی جمهوری اسلامی، چندین نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند. در تیر ماه تعدادی از مادران کشته شدگان به همراه حامیان خود شنبه‌ها عصر در پارک لاله گرد هم می‌آمدند و با سکوت خواهان تعقیب و مجازات عاملان مرگ فرزندان خود بودند. در تاریخ 19 دی ماه ماموران امنیتی با حمله به گروه مادران عزادار 32 تن از آنها را دستگیر کردند که البته مدتی بعد همه آنها به جز یک نفر آزاد شدند. یک ماه بعد در تاریخ 17 و 19 بهمن ماه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 5 تن از طرفداران این گروه را نیمه شب در منزلشان دستگیر کردند. جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این بیانیه میگوید این زنان چندین هفته است که بدون ملاقات با خانواده خود و بدون امکان دسترسی به وکیل در زندان هستند. در این بیانیه آمده است هیچ کدام از این زنان رسما متهم به ارتکاب جرمی نشده و خود از علت بازداشتشان بی اطلاعند. نام این 6 زن حامی مادران عزادار که در بند 209 زندان اوین هستند در این بیانیه اینطور آمده: امل بنین ابراهیمی، الهام احسنی، ژیلا کرمزاده مکوندی، فاطمه رستگاری، لیلا سیف اللهی و فرزانه زینالی. بیانیه دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه خانواده این 6 زن هر شب از ساعت 8 تا 11 به همراه دیگر خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین تجمع می‌کنند، از قول خانواده آنها می‌گوید مسئولین زندان به وکلای این 6 بازداشتی اجازه نمی‌دهند که برای امضای وکالتنامه با آنها ملاقات کنند، در حالی که مطابق قوانین ایران این حق همه زندانیان است. از سوی دیگر به گزارش سایت خبری اخبار روز، یک انجمن حقوق بشری در آرژانتین به نام انجمن مادران میدان میمایو طی پیامی با ابراز همبستگی با مادران عزادار ایرانی خواستار آزادی این 6 زن و همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در بخشی از این پیام آمده است انجمن مادران میدان میمایو با مادران عزادار در ایران اعلام همبستگی می‌کند. تشکل مادران عزادار در ایران با سرکوب دولت احمدی نژاد مواجه است، دولتی که جان 57 نفر را گرفته و بیش از 4000 نفر را زندانی کرده است. مادران میدان مایو در آرژانتین که از عمر تشکل آنها 33 سال می‌گذرد، مادر ناپدید شدگانی هستند که در اعتراض به ناپدید شدن فرزندانشان بین سالهای 1976 تا 1983 و در دوره حکومت نظامیان در آرژانتین در میدان دو مایو، میدان اصلی شهر بوئنوس آیرس، مقابل ساختمان ریاست جمهوری به تظاهرات پرداختند و به علت تداوم تلاش‌های خود به معروفیتی جهانی دست یافتند.
گزارش مانیا منصور را می شنیدید. ساعت 7:23 است. یک عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت افزایش حداقل دستمزد کارگران قطعی است. ولی الله صالحی افزود اما متاسفانه در سالهای گذشته حداقل دستمزدهای تعیین شده نتوانسته است نرخ تورم را به خوبی پوشش دهد و منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با شاهین فاطمی رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی در پاریس از او پرسیده است که مشکل در کجاست. شاهین فاطمی:
مسئله مربوط کردن حقوق کارگرا یعنی حداقل دستمزد به افزایش نرخ تورم خب یه چیز معمولی است در کشورهای دیگه هم میکنن، اما در کشورهای دیگه آمار واقعیه و و صحت داره، در حالی که در جمهوری اسلامی اینها با آمار بازی میکنن. بانک مرکزی بازیچه دست حکومته و به هیچ وجه استقلال نداره.
آقای دکتر فاطمی، آقای ولی‌الله صالحی عضو شورای عالی کار، ایشون میگن این نرخ حداقل دستمزد نمیتونه قدرت خرید کارگران رو افزایش بده، همچنان که در سالهای گذشته هم نداده.
این کاملا صحیحه. علاوه بر این که این نرخ تورم درست نیست، مسئله یک اختلاف شدید است که در ضریب جینی، یعنی اختلاف طبقاتی که در جامعه پیش اومده. یعنی شما در این صورت همیشه نه تنها کارگرها وضع زندگیشون از سال قبل بدتر شده، بلکه هیچ وقت نمیتونن هیچ نوع بهبودی در کارشون حاصل کنن، در حالی که دستمزد در بقیه جاهای دنیا بستگی داره با میزان ازدیاد تولید کارگر. یعنی همونقدری که سود بالا میره، حداقل به همونقدر باید هر سال حقوق کارگر بالا بره. و البته در ایران مسئله خیلی از این قامستره، یعنی حتی اون حداقل حقوقی که قابل زندگی هم نیست، سالهاست به تعداد کثیری از کارگرها پرداخت نشده و در نتیجه این اختلاف شدید طبقاتی روز به روز در حال افزایشه.
آقای دکتر فاطمی، با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه کارگری ایران در واقع کارگران شرکت‌های دولتی هستند، آیا اگر قرار باشه حداقل دستمزد بر مبنای واقعی محاسبه بشه، دولت جمهوری اسلامی توان پرداخت چنین افزایش دستمزدی رو داره؟
ببینید، مسئله اساسی اینه که همیشه این زیاد کردن حقوق اگر منجر بشه به زیاد شدن قیمت‌ها و هزینه زندگی، همیشه کارگرها عقب می‌افتن. جمهوری اسلامی چندین مسئله داره. مسئله خصوصی سازی با شکست روبرو شده، بنابراین بیش از 80% اقتصاد ایران به اذعان خود حکومتی ها الان تحت تسلط حکومته. بنابراین تا زمانی که خصوصی سازی واقعی در مملکت ایجاد نشه، نه اقتصاد رقابتی به وجود میاد و نه کارگران میتونن حق واقعیشون رو به دست بیارن. حکومت ناتوان از پرداخت حقوق، بنابراین از بانک مرکزی پول قرض میکنه که در واقع درست شبیه همون چاپ اسکناس میشه. تورم رو زیاد میکنه، هرچه تورم بیشتر بشه قدرت خرید کارگرها کمتر میشه و این وسط 7-8 میلیون کارگر ایرانی لطمه اساسی میخورن و هزینه این اشتباهات حکومت رو میپردازن. فعلا به طریقی که جمهوری اسلامی سیاست اقتصادیش رو اداره میکنه، من راه حلی برای این کار اصلا نمیبینم.
شاهین فاطمی، رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی در پاریس، به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در اینجا سری به جهان ورزش می‌زنیم. حبیب روشنزاده ما را در جریان تازه‌ترین رخدادهای ورزشی قرار می‌ده.
دنیای ورزش. منصور امیرآصفی، بازیکن و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران، درگذشت. منصور امیرآصفی یکی از بنیانگذاران باشگاه کیان و همچنین عضو سابق تیم‌های آرارات و پرسپولیس بود. وی روز شنبه در سن 76 سالگی در جدال با بیماری سرطان درگذشت. امیرآصفی نخستین بار در سال 1964 به عضویت تیم ملی ایران درآمد، 15 بار در تیم ملی بازی کرد و در بازی‌های المپیک 1964 توکیو 3 بار بازوبند کاپیتانی تیم فوتبال ایران را به بازو بست. مراسم تشییع پیکر کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران ساعت 9 بامداد فردا دوشنبه از مقابل ورزشگاه شیرودی همجدیه سابق برگزار می شود. هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 3 مسابقه پایان یافت و سپاهان همچنان صدرنشین باقی ماند. سپاهان در تبریز با تراکتورسازی 1-1 مساوی کرد. در تهران استیلازین در یک بازی جنجالی 4-3 سایپا را شکست داد. در این بازی علی کریمی از استیلازین و مجید ایوبی از سایپا و همچنین محمد مایلی کهن سرمربی سایپا به دستور داور مسابقه مسعود مرادی از زمین اخراج شدند. تیم راه آهن نیز در قم تیم سبا را با 1-1 شکست داد. این بازی هم یک اخراجی داشت، مهدی واعظی دروازه‌بان سبا. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران با قهرمانی تیم مهرام پایان یافت. تیم مهرام در تهران 93-75 دیشب تیم ذوب‌آهن را در بازی فینال شکست داد و برای سومین سال متوالی اول شد. مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام در پایان مسابقه گفت:
بازیکنان با قلب و روحشون بازی میکنن و برای من یه افتخاریه.
تیم مهرام سال آینده به عنوان نماینده بسکتبال ایران در جام باشگاه‌های آسیا شرکت خواهد کرد. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، تیم رئال مادرید دیشب صدر جدول را در اختیار گرفت پس از پیروزی 3-2 در مادرید مقابل تیم سویا. این بازی 10 کارت زرد داشت، 5-5. رئال مادرید تا دقیقه 60 بازنده بود ولی ظرف 30 دقیقه 3 گل به ثمر رساند. اما بارسلون در زمین آلمریا 10 نفره 2-2 مساوی کرد با دو گلی که لیونل مسی بازیکن آرژانتینی تیم به ثمر رساند.
Flown it up to 10 men, crossing to the centre, looking for Iniesta, header on the goal, comes in Barcelona, fire back immediately from Leo Messi, Pep Guardiola, phone home.
اینک در جدول لالیگا رئال مادرید و بارسلون هر دو 62 امتیازی هستند و رئال مادرید با گل شماری شماره 1 جدول است. و تیم بایر مونیخ در فوتبال باشگاه‌های آلمان دیشب در زمین اف سی کلن 1-1 مساوی کرد و شالکه تیم دوم جدول در فرانکفورت 4-1 این تیم را شکست داد. امروز اگر لورکوزن در نورنبرگ پیروز شود، صدر جدول را از بایر مونیخ پس می‌گیرد. دیشب دو بازیکن ایرانی هم مقابل هم بودند. اشکان دژاگه 90 دقیقه در وولفسبورگ و وحید هاشمیان 45 دقیقه در بوخوم. نتیجه 4-1 به سود وولفسبورگ.
با سپاس از حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی میرسیم. مجله بعدی در ساعت 8.
با جهان امروز رادیو فردا.
Yeah, watch out.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
شکو سحر خورسو ابرای پیابو میگم تو قصه بودی دم رود خونه ها دشت گل خونه ها در تو کوه و صحرا همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی
تازه ها از رادیو فردا.
معشوقه جان اف کندی رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا به تازگی نامه‌های عاشقانه او را در اینترنت به حراج گذاشته است. جان اف کندی این نامه‌ها را در سال‌های دهه 50 قرن 20 و زمانی که یک سناتور مجرد بود به این زن سوئدی به نام گونیلا فون پست نوشته است. ماجراهای عاشقانه این دو قبل از ازدواج آقای کندی با ژاکلین بوویه آغاز شد و پس از ازدواج او نیز ادامه یافت. خانم وان پست که همکنون 78 سال سن دارد نخستین بار در سال 1997 در کتاب خاطراتش از ماجرای روابط عاشقانه خود با کندی پرده برداشت. اما 11 نامه عاشقانه و 3 تلگراف از آقای کندی تاکنون هرگز برملا نشده بود. قیمت پایه این نامه ها که در اینترنت به حراج گذاشته شده از 25 هزار دلار آغاز می شود، اما پیش بینی شده که قیمت برخی از آنها به 100 هزار دلار برسد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
کاری بکن بتونه
عاشقشه بمونه. جادوی عشق و جور کن، از اون شیطون رو دور کن، به دست تو سپردم، زود باش تا که نمردم.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اس ام اس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
رادیو فردا.
کی بدش میاد که عاشق دلشه، تو دلش عکسه چشماتو بکشه، کردن دستای تو واسه تو سبب از سبب گل بیاره. کی بدش میاد که با دستای تو خونشو تو آسمون ها بسازه. پیش چشمای قشنگ و ناز تو همه ی ستاره باشو ببازه. میخوام از صدای خاطرات بگم وقتی که قلبمو جادو میکنه. نمیگم اما نگاه عاشقم دستمو پیش همه رو میکنه. کی بدش میاد که با این خوبی ها زندگیشو پای چشمات بذاره. جشن داشتن دستای تو واسه تو سبب از سبب گل بیاره. کی بدش میاد شو پای چشمات بذاره. توی جشن داشتن دستای تو واسه تو سبب از سبب گل بیاره. میخوام از شکای ساده ها بگم وقتی که قلبمو جادو میکنه. نمیگم کی با نگاه عاشقم دستمو پیش همه رو میکنه. کی بدش میاد.
تازه های جهان دانش.
در زایمان زود هنگام و تولد نوزادان زودرس عوامل ژنتیک سهم بسزایی دارند. پیشتر ثابت شده بود که عفونت های پنهان در رحم مادر باعث زایش زود هنگام می شوند. طبق پژوهش های جدید دانشمندان آمریکایی، انواع خاصی از ژن ها درصد این خطر را بالا می برند. هرچند که وظیفه این دسته از ژن‌ها مبارزه با عفونت‌های رحمی است، با این حال خود شرایطی را به وجود می‌آورند که نوزاد زودتر از موعد مقرر به دنیا بیاید. دانسته‌های جدید درباره چگونگی کارکرد ژن‌ها به پزشکان این امکان را می‌دهند که در آینده به مادران باردار در چنین وضعیتی به موقع هشدار دهند و آمادگی بیشتری برای مراقبت از آنها و نوزادان زودرس داشته باشند.
تمومه رنگشو باخته، این همه قشنگی یارو کی رو اندام تو باخته، پیرهن آبی آسمون پر از پولک رنگی، من ندیده بودم هرگه شبی رو به این قشنگی، ای نازنین ای نازنین با من بمون ای بهترین، ای نازنین ای نازنین با من بمون ای بهترین، ای نازنین
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
به دادش رسیدم دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد، به پاش می نشستم خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم، واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد، حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره، حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره، میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده، میشم سازر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی، بدون زندگی بار دیگر دون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه، رسیدم دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد، به پاش می نشستم خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم، واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد، حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره، حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره، میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده، میشم ساده